بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون درباره اسیر عنبی از امروز آغاز میشه. در این باره ابتدا اشاره کنیم به این که اسیر عنبی، گفتند اسیر به معنای اساره است، یعنی ما یحصل من اسر شی، اون چیزی که از فشردن شی حاصل میشه. شما فرض بفرمایید که سیب رو فشار میدید، ما یحصل من. معمولا هم آبهای میوه ها رو وقتی میخوان بگیرن در اثر فشار دادن میوه ها این کار رو انجام میدن. بعضی هم ممکنه در اثر فشار دادن نشه، باید یه مثلا با چاقو هم او رو خورد کرد، مثل هویج و اینا، صرفا به فشار دادن نیست. یا اونم میتونیم بگیم نه، اونم یه نوع فشاره، فقط فشار با دست نه، با چاقو هم بهش فشار میاد. در هر صورت اسیر به معنای اون اساره است که از شیء حاصل میشه به سبب فشرده شدن اون. در روایات خوندیم قبلنم که آب عصیر، آب انگور رو بهش میگن عصیر، آب کشمش رو بهش میگن نقیع و آب خرما رو بهش میگن نبیز. اما در اصطلاح معمولا وقتی میگن عصیر مراد همه آب میوه هاست، ازا میگن عصیر عنبی، عصیر نبیزی، عصیر تمری، تتمهی براش میذارن. ممکنم هست بگیم عصیر به معنای خود میوه است، به معنای مفعوله، چون میدونید فعیل هم به معنای فاعل میاد هم به معنای مفعول. لذا عصیر در حقیقت همون میوه است که فشرده شده، بعد مجازن به آب گفته شده عصیر، به آب میوه گفته شده عصیر. و الا عصیر به معنای میوه است که اون میوه را میفشرند لغتاً. این احتمال از کجا به ذهن خطور کرده؟ از اینکه یادتون باشه در رابطه با نبیز میگفتیم که نبیز اون خرمایی است که مینداختن تو آب، ابتدا به این معنا به کار رفت، خرماها رو مینداختن تو آب برای اینکه بوی آب گرفته بشه، تلخی آب گرفته بشه، چون آبهای عربستان اینا تلخ بود یا بدبو بود، می اومدن یه چند تا خرما مینداختن تو تنگ آب، این یه طعمی به آب میداد، ضمناً هم بوی بد آب رو میگرفت. لذا اونجا گفته بود نبیز به معنای منبوزه، یعنی افتاده شده. اینجا ممکنه بگیم عصیر به این معناست. بعد گفتن در روایات هم داره عصر و خمرن، خب مجازن به کار رفت، لذا عصیر ممکنه بگیم به معنای خود میوه است اما مجازن به آب میوه گفته میشه. ممکنه باشه بگیم نه، اصلا از اول وضع برای معنای خودش که عبارت باشه از همون حاصل از میوه. مرحوم شیخ انصاری بحث رو تنها در اسیر عنبی جاری کرده، یعنی تیتر بحثش هست الاسیر العنبی، در حالی که ظاهرا این بحث فراتر از بحث اسیر عنبی است. در اسیر زبیبی و اسیر خمری هم این جاری میشه، لذا بحث رو باید از بحث اسیر عنبی خارج کرد. همه اسیرهایی که به نوعی در مسیر تخمیر هستند این حکم رو داره. خب حالا با توجه به آنچه گفتیم میگیم اسیر عنبی سه قسمه. یه وقت اسیر نجوشیده است، شما قشنگ میرید انگور میگیرید، آب انگور رو میگیرید، آب انگور هم الان معمولا میریزن توی یه دونه انگور رو میریزن توی یه دونه پارچه‌ای، فشارش میدن، آبش حاصل میشه، همون لحظه میگیرید میذارید یخچال یا همون لحظه میخورید. این لا اشکاله که بیعش جایزه، لا اشکال هم در این که پاکه، حلال، نوش جون، الا ماشاءالله هم آب انگور الان هم فروختن میشه و متداول. اما یک وقتی این عصیر در کنار حرارت واقع میشه، اگر در کنار حرارت واقع شد غلیان میکنه. غلیان نشی یعنی قلقل، شروع میکنه حباب ازش آمدن بالا. این ممکنه در اثر گذاشتن روی ظرف آتیشی باشه، روی ظرف رو بزن رو آتیش، ممکنه نه خود به خود این اتفاق بیفته. لذا غلیان گاهی به نفسه، گاهی غلیان به ناره. پس سه نوع داریم: آب انگور نجوشیده، آب انگور جوشیده به نار، آب انگور جوشیده به نفسه. نوع اول لا اشکاله که پاک و حلال، بهشم جایزه. نوع دوم اونیست که جوشیده به نفسه، این همونیست که در مسیر خمر شدنه. آب انگورها رو سابقا یه بار گفتیم در بحث بیع خمر همین امسال که نحوه تولید خمر چگونه است، خوندیم هم از بعضی از این کتابهای قدیمی که میگفتیم خمر رو میگیرن میذارن تو خمره هایی، درشو میبندن، بعضا نوشته بود یه ذره بهش نمک اضافه میکنن، این رو میذارن کنار دو ماه سه ماه بعضا شیش ماه تا این تبدیل میشه به چی؟ به خمر. خود به خود که میجوشه میشه خمر، بایدم از نور آفتاب ظاهرا کنار باشه، توی جایی باشه، نمور باشه، خودش تخمیره به نفسه بشه. اما این نوع راه حلیتش چیه؟ راه حلیتش اینه که این رو بلدن کسایی میان اینو تبدیلش میکنن به سرکه، لذا سرکه شدن از مسیر خمر شدن. کم هم نمیشه، یعنی آب انگور اینجور نیست که نصف بشه، همون آب انگور تبدیل به خمر میشه، همون اندازه هم سرکه میشه، حجمش خیلی توفیری نمی کنه. اما اگر شما اینو گذاشتید روی آتش، آب انگور رو گذاشتیم رو آتیش، در این صورت این شروع میکنه به قلقل کردن. به این میگن اسیر عنبی ازاقلا. این اسیر عنبی نجس میشه و حرام میشه شربش. البته در اینکه شربش حرامه اجماع، اما در اینکه نجسه یا نجس نیست محل اختلاف. بعضیا میگن نجسه، بعضیا میگن نجس. راه حلیت شیعه اینه که ذهاب ثلثین بشه، دو ثلثش بره، که اگه دو ثلثش بره آماده میشه برای تبدیل شدن به شیره، یا مستقیما شیره میشه یا زمینه شیره شدن پیدا میکنه. اینجا در روایات داریم که اگر غلیان به نار پیدا کرد باید ذهاب ثلثین بشه. حالا میرسیم به من، داریم قول میخونیم، بد نیست، حرف خوبیه این. ما اصل پس نگاه بکنیم، سه نوع آب انگور داریم، یا سه نوع حتی عصیر زبیبی هم داریم. یک نجوشیده خوبه، مشکلی هم نداره. دو جوشیده به نفسه، این در مسیر خمر شدن راهش هم اینه که بذاری سرکه بشه. سه جوشیده به نار، این باید ذهاب ثلثین بشه، تبدیل بشه به شیره. هازا این مطلب. قبل از اینکه این عبارت رو بخونیم یه نکته ای رو توجه کنیم. اصل این که آب میوه از زمره خوراکی ها باشه امروز خیلی خوب خوراکی معتاد و معتدون به هاییه، عادتا میخورن. اما در دوره های آب میوه اساسا یه امر معتدن به ها نبوده، معتاد نبوده، یعنی مورد عادت مردم نبوده. آب پرتقال، آب سیب، لذا برخی از بزرگان قدما فتوا داده بودن که اگر روزه شما بگیری آیا خوراکی های غیر معتاد باعث بطلان روزه میشه؟ یعنی مثلا یکی خاک بخوره، یکی ما الورد خودشون گفتن، نه گلاب ظاهرن، مثلا گل رو بگیره فشار بده ازش آب در بیاره بخوره. یکی از چیزهایی که گفتن باعث افطار نمیشه آب میوه است. بعد حالا اینش محل بحث ما نیست، محل بحث اینه که این آب میوه رو در زمین در زمره غیر معتاد گرفتند. در نتیجه باید توجه کرد که آب میوه ها امروزه اگرچه امر رایج دارجی هستند، اما همیشه در قدیم اینجوری نبودند که حالا الزاماً همه میوه ها رو آبشو بگیرن و بخورن، اصلا بشر این کارو نمی‌کردن. نه اگه نمی گرفتن که اصلا آب میوه نبوده موضوعا، حالا آب میوه هست، منتها آب میوه بوده ولی معتاد نبوده، مثلا آب ازگی نمی گرفتن. آب نمیگیم مرسومشون نبوده. نگاه کنیم الاسیر، راجب این مطلبی که داریم میخونیم حرف داریم. الاسیر لغتن اسارت و شی المستخرجت منح به سبب عصره و فی الروایات اطلق علی الماء المستخرج من العنب الاسیر. این اسیر دوم معنی فشرده شده است. گفتیم اسیر هم به معنای مفعول هم به معنای فاعل، یعنی هم به نتیجه فاعل نه به نتیجه عصر میگن اسیر. فشار که میدید نتیجته میشه اسیر که آب باشه، خود میبرن بهش میگن اسیر. لذا میگن در روایات بر مایی که از انگور فشرده شده استخراج میشود. حالا اینجوری بخونیم و فی الروایات اطلق علی الماء المستخرج من العنب، اطلاق میشود چی؟ الاسیر. و علی ما یستخرج من الزبیب النقی و علی ما یستخرج من التمر النبیذ. به این گفته میشه در روایات. روایتش هم خوندیم. این روایتشو ببینیم، روایتش تو صفحه بعده، روایتشو نگاه بکنیم. محمد ابن یعقوب ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ان محمد ابن اسماعیل ان فضل ابن شازان جمیعا ان ابن ابی عمر ان عبدالرحمن ابن حجاج ان ابی عبدالله. سند و سابقا خونده بودیم خوبه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم العسیر من الکرم، کرم ننگو، و النقیء من الزبیب و البتء من العسل و المرزو من الشعیر و النبیذ من التمر. خب در رابطه با روایت گفته به آب انگور عسیر. ممکنم است که بگیم فعیل هنا به معنی المفعوله، یعنی به خود انگور میگیم عسیر. و المعصور حقیقتا نفس العنبه کما ان المنقوع نفس الزبیبه و المنبوز نفس التمره. اما فاطلق الالفاظ از سلاسه علا ماها به نحو من العنایه. الفاظ سلاسه مجازن به ماء العنب هم گفته شده. فشرده شده خود انگوره، اما نتیجه این فشرده شدن اون آبه، به اونم میگن، چون اونم که هن نه فشرده شده بوده.
خود آب هم همون انگوره.
آب لغتن نگیم، ماهیتشو نگیم، عرفن نه، عرفن که آب انگور نیست. بله، ولی به هر حال الان این چیزی مجزای از اون از نگاه عرفی. و من هذا القبیل ایضا قوله تعالی نقلا عن صاحب یوسف به سجن انی عرانی اعصر و خمرن. خب و فی کلمات الفقها یطلق علی الثلاثه العسیر. ما به هر سه میگیم عسیر، عسیر عنبی، عسیر زبیبی، عسیر خمری. فیقال عسیر العنبی، عسیر زبیبی، عسیر تمر. و البحث و فلهلیه و الهرمه و تاره و نجاسه یجری فی سلاسه. این در هر سه جاری میشه. ولیکن المصنف هنا خص البحث بالعسیر العنبی. مرحوم شیخ انصاری بحث رو در مانع انفی، مصنف چون بحث بر مدار کتاب شیخه، مرحوم شیخ بحث رو بر مدار عسیر عنبی قرار داده. و هو علی ثلاثه اقسام. اما عسیر عنبی خودش سه قسمه: یک، مالم یغله، اصلا غلیان نکرده، ما غلا به نفسه و ما غلا به نام. خب این تمام. در این باره در رابطه با این عبارت که خوندیم نکاتی رو مد نظر داریم. اولا این که عسیر به معنای معصور باشه در کتاب‌های لغت مسبوق به سابقه است. لسان العرب عسیر و معصور رو هم به معنای آب انگور ضبط کرده هم به معنای خود انگور. یعنی گفته عصیر، هم به خود انگور میگن عصیر، هم به آب انگور میگن عصیر. البته موجم مقایس لغت که کتاب اجتهادی در این زمینه است، اون صرفاً به معنای آب انگور ضبط کرده، یعنی گفته نگفته که به خود انگور هم عصیر میگن، اما خب لسان العرب این رو گفته، لذا قائل داره، چیز پرپیچ و خمی نیست.
اصیر
اصلا
این بلاز
ادبی غلطه.
چرا؟
اون اصیر عنبی نمیشه. اصیر عنبی اگه صفت بش بدید، آره لفظ اصیر، لفظ اصیر چرا؟ چرا ما لغت دیگه لغت میزنیم، ما به اون انگوری که فشرده شده، نه آبش، به انگوری که فشرده شده میگیم اصیر، اشکال نداره. بله شما میگم وضع شده برای انگوری که فشار داده شده، به اون میگن اصیل. اما این نکته ای در کلام ایشون بود و اون این که بگیم در اعصر و خمرن که در آیه شریفه اومده، مجاز در اعصر رو به کار رفته، در حالی که این به نظر یه سبق قلم شده، چون اونجا مجاز ظاهراً در خمر به کار رفته. عصر و خمرم میگه من میبینم خمر را فشار میدهم، این به انگور مجازاً خمر گفته شده، مجاز در عصرانیش رو فشار دادنش که همون فشار دادنه. میگه من دارم میبینم که خمر فشار میدم، نه داره میخواد بگه من میبینم انگور را خمر میکنم. ظاهرا اگر مجازی باشه باید در معنای خمر، در لغت خمر مجاز به کار رفته باشه، کما اینکه برخی از ادبای قرآنی همین رو گفتن. لذا اینجا یک احتمالا سبق قلمی شده، چون مجاز در اعصرو نیست که بگیم، حالا شاهد خوبیه برای اینکه بگیم اصیر اینجا به معنای مجازیش به کار رفته، نه مجاز در خمر. ممکنه مثلا بگیم مجاز در اسناد، با یک ضرب و زور اینو میخوایم درستش بکنیم که البته خیلی هم معلوم نیست درست.
آیه نیست، بگه
آیه آیه است، مجاز میخوایم این معنای مجازیش چیه، میگیم که آیه نیست که
خمرم. اگه مفعول له بگیریم، یعنی طرف که آمده میگه که ما این انگورها رو میفشاریم برای که خمرش کنیم، حالا انگور اینجا نیومده، فقط احصر رو شاید
آقای من
مفعول له به خاطر اینکه خمرش
کنیم. خب بازم یه چیزی میفته دیگه، احصر رو
نگفته انگور که حالا شاید یه با یه چیز دیگه
ایشا میگید اصلا مجازم نباشه،
مجازم نیست.
اما یه نکته، خب یه تقسیمی گفته شد و اون که اگر خمر خود به خود بجوشه، تنها مسیرش اینه که بره سرکه بشه برای هلیت، اگر به آتش بجوشه تنها مسیرش اینه که بره ذهاب ثلثین بشه برای اینکه طاهر بشه، این به نظر من صرف کاملی نیست. چون ما خوندیم ممکنه خمر با آتش پدید بیاد، یا حداقل ابتدا با آتش پدید بیاد، مثلا بذارنش یه دو ساعت سه ساعت بجوشه، بعد سری برش دارن بریزن تو خمره. اینجور نیست که هر چه میخواد خمر بشه باید الزاماً با جوشیدن من عند نفسه باشه، و یا از اون ور حالا اگر یه آب انگوری ما کنار دیوار داریم، این به نفسه جوشید، ما بعد دو روز ریختیمش رو آتیش، تو آتیش هم نیم ساعت جوشید، این بگیم اسیر نبی ازا قلاب نار نیست. لذا انواع داره، انواع داره مسئلش. ممکنه خیلی وقتا خمر رو، اون دفعه بحث خمر رو میگفتیم خمر یه نوعش درست میکنن که شیرینه، یه نوعش درست میکنن گازداره، یه نوعش درست میکنن ممکنه ترش بشه، یه نوع که نداره که، مثل نوشابه است. چطور نوشابه دهان و نوشابه داریم ما؟ خمر هم دهان و داریم. اینا انواع مختلفی درستش میکنن، یه عده رو میجوشونن بعد میذارن تو خمره نگر میدارن. اونجا یه بحثی رو از کشف الظنون آوردیم، از مرحوم ده خدام نقل کرده بود دو سه تا بحث رو تو بحثای خمر. به طور مستوفا بحثش رو دیدیم که خمر درست کردن خودش یه حرفه‌ای بوده، هنرم بوده، اینجور هم نیست هر کی هم بتونه درست کنه. یعنی بگیم حالا ماها بریم فردا صبح تو خونه خمر، خمر درست کردنش متفنی داشته، بلدی میخواسته، ابزار میخواسته، مثل یک نوع آشپزی بوده که طرف مثلا نیست که بلد بوده خمرش رو درست بکنه، گرونتر میشده یه دو بردتر میشده، این نبوده که به این راحتی هم باشه. اما این که بگیم هرچی من قلام نفسه افتاد تو مسیر خمر، هرچی هم قلاب نار افتاد تو مسیر شیره، نه، چون که انه در عبارتی که خوندیم هرچه قلاب نفسه رفته در مسیر خمر شدن، هرچه قلاب ناره رفته تو مسیر شیره شدن، نه اینجور نیست. لذا اتفاقا در اینجور امور تعیین موضوع خمر شن فقیه. ناکنید به خاطر اینکه یه بحثی رو بعد یه دفعه مطرح کردیم بر برخی از دوستان، اینجور امور هست. حالا الان واقعا یه کسی صاحب باغ انگوره، آب انگورم میگیره، این آب انگور رو ریخته توی دبه‌ای گذاشته کنار، این آب انگورش دو سه تا قول من اند نفسه زد. خب میاد از شما فقیه سوال میکنه، میگه آقا من با چیکارش کنم؟ شما بهش میتونی بگی نه، این چون قول من نفسه زده باید نگرش داری برای سرکه شدن. نه، میتونی هم بهش بگی آب بریزه، آب سرسدش بکن، بکنه شیره، چون هنوز که خمر نشده که. لذا ما تقسیم بندی رو بهتره اینگونه مطرح کنیم. میگیم اسیر نبی یه وقت قبل غلیان پاک حلال است، یه وقت بعد از غلیان. اما بعد از غلیان اگه تبدیل به خمر شد، در صورتی حلال و پاک میشه که تخلیل شه، تبدیل به سرکه شه. اما اگر تبدیل به خمر نشد، حالا چه به نفسه چه به نار، اینجا دو حالت داره. یا ذهاب ثلثین شده، یعنی نگرش میداری و دو ثلثش میره، در این صورت تبدیل به سرکه میشه. ممکنم از هنوز سرکه نشده باشه، ببخشید این نوشته سرکه هم غلطه، تبدیل به شیره، تبدیل به شیره میشه، نمیشه شریه، جای رویه عوض شده، چون شیره بوده اینم شیره ای نوشته. خب اگه ذهاب ثلثین بشه باید تبدیل بشه به سرکه، حالا یا شده یا در مسیر. اما اگه ذهاب ثلثین نشده محل بحث ما، پس محل بحث ما اون آب انگوری است که تبدیل به خمر نشده و ذهاب ثلثین هم نشده. حالا چه قلاب نفسه چه قلاب نار، از این جهت فرقی نمی‌کنه. تعیین موضوع با فرقی،
تعیین مصداق با
فرقی. بله، همون بحثی است که مطرح شد. فرق است بین موضوع و مصداق، حرف خوبی است. تعیین موضوع یعنی اینکه شما یه حکم دارید، یه موضوع دارید، تا موضوع رو نشناسید که خب چجوری میخواید بار بکنید. اما این که حالا این که الان اینجا هست قلا هست یا قلا نیست، اینا میشه مستا. همین مطلب رو که ما گفتیم میشه از عبارت مرحوم شیخ انصاری هم استفاده کرد. چرا؟ به خاطر اینکه مرحوم شیخ خواهیم دید عبارتشونو، ایشون وقتی میگه اسیر خمر نمیگه، میگه اسیر رو له نبی، ایچم نمیگه قلیان به نفسه یا قلیان به نار، میگه الاسیر رو له نبی ازا قلایه. حالا قلیان به نار یا قلیان به نفسه، مادامی که خمر نشده. پس این که در عبارت دراسات دیدیم که تفاوت گذاشته، گفته خمر از این راه، اسیر از اون راه، عبارت شبات ناقصه نیوردن، بقیهش رو نگاه میکنم توی کتابشون. این مورد هست. اما البته کلام شیخ طوسی مقابل کلام شیخ انصاری است. عبارت شیخ طوسی رو نگاه بکنیم صفحه 135. والعسیر لا بأس بشربه و بیعه ما لم یغله، مادامی که قلیان پیدا نکرده اشکال نداره بخور بیا شام. و حد القلیان الذی حرم ذلک، خب قلیان یعنی چی؟ قلیانی که باعث تحریم ذلک یعنی اسیر میشه، هو عن یسیر اسفله اعلا، یعنی زیرش بیاد بالا. همونه که ما میبینیم، شما دیدید آب رو بذار تو کتری شیشه‌ای، بذار رو آتیش، به یه مرحله میرسه یواش یواش شروع میکنه زیرش قلقل میاد بالا، این همون اسیر قلیان. خب و ازا قلا، حالا اگه قلیان کرد حرام شربه و بیعه، بیعه شربش حرامه، الا ان یعود الا کونه خلا، باید بره تبدیل بشه به سرکه. اما و ازا قلل عصیر و علن نار، اگه روی آتش این قلیان کرد لم یجز شربه، شربش جایز نیست، الا ان یذهب ثلثاه و یبقى ثلثه، دو ثلث بره یه ثلث بمونه. یکی از مطهرات، خدا رحمت کنه مرحوم آقای انصاری شیرازی، هفته گذشته به رحمت خدا رفت، ایشون یه سالی درس منظومه شروع کرده بود، خب خیلی ایشون متخلق بود، واقعا یک اخلاق عجیب و غریب غیره مماثلی داشت، غیر همانندی داشت. ایشسته بود روی زمین، این مسجدم پر، هرچی بهشون گفتن آقا برید رو منبر بشینید، گفت رو دم هم زمین بشینید، گفتن آخه نمیبینن شما رو، برید رو منبر بشینید، ایشون گفت رو دم هم رو زمین راحت ترم، گفتن آقا اینا چیزه، گفته آقا نها کنید یه چند روز دیگه بحث رو میرسه به وجود ذهنی، ذهاب سلسل میشه، چون سخت نمیفهمن دو سلس میرن، لذا یه سلس میمونن، همونا رو زمین کفایت میکنه با هم بکنه. البته تعبیر لطیفی هم از ذهاب سلسل میشه، یعنی جمع هم پاک میشه، عقرباش میمونن اغیار میرن، خمر نمیشن، ذهاب سلسه میشن، شیره میشن. البته این هم هست در مورد امام هم مطرحه که حضرت امام رو زمین درس میدادن، ایشون هم یه روز دیگه شاگرد ها زیاد میشن، خیلی سالها قبل، مثلا سالهای شاید قبل از، نه حتی قبل از فوت مرحوم آقای بروجردی، و ایشون هم اصرار میکنن آقا روی برید منبر بشینید، برید منبر بشینید، ایشون اون روز اولی که میرن منبر یه نطقه مفصلی کردن، اون روز درس نگفتن، به اینکه این جایگاه جایگاه کیا بوده، چه جور بوده، این منبر تدریس چیه، یه وعظی فرموده بود. خب پس ذهاب سلسه و اذا قل العصیر علی النار لم یجز شربه تا این بشه، حد ذلک هو ان یراح صار حلذا، باید ببینید شیرین شده. میگن خب ذهاب سلسین رو از کجا بفهمین؟ مثل الان نبوده که ظرفه ها بشه مثلا فرض کنید که آدم اندازه بزنه خط بکشه، چون با وزن هم نمیشه. وزن ذهاب سلسه نمیگه دو سلسه وزنیش بره، دو سلسه حجمیش بره، چون ممکنه نصفش آبش بره، وزنش نصف نشه، وزن بیشتر باشه، مثلا سه چارم باشه، حجمش کم باشه. حدش این بوده که شیرین بشه. او یخذب الاناء و یعلق به، این ظرف خذاب بشه. او یزعب من کل درهمن سلاست دوانیغن و نصف، حالا این حجمه، میگه از هر این مقدار این مقدار بره. و هوه علن نار، در حالی که روی آتیشه. بعد میگن بعد از آتیش برش میداری و یترک حتی یبرد، میذارن کنار تا سرد شه. فاذا برده فقط ذهب سلسا و بقیه سلسو. چرا میخوام بگن؟ میگن چون وقتی از رو آتیش برمیداری هنوز ممکنه مثلا یه ذره از یک سوم بیشتر باشه، ولی تو همین اندازه که داره یخ میکنه حجمش یه ذره دیگه کم میشه، میشه یک سوم. معلومم از یک سوم، یک سوم دقیقی نیست، حدودیه. شاهد ما چیه؟ شاهد ما اینه که اونجا میفرماید اگر غلیان من نفسه کرد، باید چه کارش کرد؟ باید بذاری تا بره سرکش. ازا غلا علن نار ذهاب سلسین، ازا اینم در عبارت شیخ طوسی هست، ولی واقعیت چینه که به نظر میرسه با توجه به اون چیزی که در موضوع شناسی بحث خمر مطرح کردیم، این بحث چندان قابل اتکا
نیست.
اگر ناکنید خودش به جوش بیاد اینجور نیست که شاید. همون اول از همه سه تا قلم زده خودش به جوش اومده.
نه
اون سری جوش میاد. آب انگور سری تو کنار آفتاب بذارید. حتی بعض از این مغازه‌دارا که انگور میفروشن تو تابستون ها و اینا، انگوری که میذارن کنار در مغازه یه صبح تا بعد از ظهر بمونه، بعد از ظهر صدای جزجز میکنه، صدای جزجز میکنه، شروع کرده به یک آمادگی خود انگور، چون میدونید عصیر العنب ازا غلا داریم، ولی خود عنب هم غلا میکنه، خود عنب هم بعضا غلیان میکنه،
اونم
همینجور میشه. بعد حالا اون در مورد خودش
سرکه چطور؟
سرکه که خوبه بخوره، سرکه غلا پیدا نمیکنه ظاهرا، اگرم غلا پیدا بکنه سرکه، اگرم غلیان پیدا بکنه مثلا بذاریم سر بار اشکال نداره، آب گوشت هم غلیان پیدا میکنه و اینا. عصیر عنبی موضوعه، نکتهش هم گفتم عصیر عنبی مسکر نیست، عصیر عنبی که غلیان پیدا میکنه مسکر نیست، یعنی فکر نکنید حالا آب انگور به محض اینکه مثلا دو تا قل زد طرف سر بکشه شروع کنه بعد مستی کردن، اصلا مسکر نیست، خودش عنوان مستقله برای حرمت. حالا ممکنه به خاطر این بوده که آدم ها رو از باب مقدمه علمیه، از باب تارک بودن دور کنه از یک خمر، ولی در مجموع عصیر عنبی مسکر نیست. در موضوع خمر گفتیم شما ممکنه 200 نفر هم شروع کنن به خمر درست کردن، بریزن انگور هم کنار بذارن، انگور خمر نشه، هر چی رو کنار میذاشتن صبح به صبح خمر نمیشده، خمر بلدی میخواسته، به این راحتی نبوده. خب در رابطه با این که ذهاب سلسین مطهر کدام نوع از آب انگورهای جوشیده شده است، گفته شده که آقا روایات گفتن فقط و فقط عصیر عنبی که قلاب نار اگر ذهاب سلسین بشه پاک میشه، عصیر عنبی لم یغلی نه، اون باید سرکه شد. به هر صورت این بحث به نظر میرسه باید در کتاب طهارت دنبال بشه، چون محل بحث ما اینجا این نیست. ما الان محل بحثم اینه که خیلی خوب اسیر العنبی اذا قلا آیا بیش جایزه یا نه؟ اما این که حالا چی میشه که پاک میشه؟ آیا نحوه طهارتش چیست؟ نحوه نجاستش چیست؟ اینا رو باید در کتاب و طهارت ان شاء الله تا فردا.